بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تلاش جمهوری اسلامی برای خرید مخفیانه اورانیوم خبر داد. شماره بیشتری از دانشجویان معترض در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. رئیس جمهوری فرانسه سرکوب خونین تظاهر کنندگان در ایران را محکوم کرد. ساعت 8 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 9 دی ماه 1388 خورشیدی، 30 دسامبر 2009 میلادی است. من محمدرضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که با ما هستید. امیدواریم که شب آرام و خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. به همراه همکارانم برای نیم ساعت آینده شما گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردیم. اما پیش از این که شما را از سرخط این گزارش‌ها آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اعلام کرد که ایران تلاش دارد تا در معامله مخفیانه 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان خریداری کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا که خواسته به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش نشود، همچنین خبر می‌دهد که دولت ایالات متحده از موضوع معامله مخفیانه ایران برای خرید اورانیوم مطلع است. گزارش تکمیلی در مورد این خبر را در ادامه همین مجله به آگاهی شما می‌رسانیم. پس از بازداشت شماری از دانشجویان معترض در روز عاشورا، دانشجویان بیشتری طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت‌های خبری، دست کم 9 دانشجوی دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت و دانشگاه صنعتی بابل از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند. همچنین در طی روزهای گذشته بیش از 10 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز بازداشت شدند. علاوه بر این 8 دانشجوی دانشگاه مشهد که در جریان مراسم روز عاشورا همراه با شمار دیگری از معترضان دستگیر شده بودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه آنچه که سرکوب خونین تظاهرکنندگان مخالف نامید را محکوم کرد. آقای سارکوزی همچنین خواستار آزادی کسانی شد که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که در وبسایت ریاست جمهوری فرانسه انتشار یافته آمده است که دولت فرانسه خواستار توقف خشونت، آزادی تمام مخالفان دولت و احترام به حقوق بشر توسط دولت ایران است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار متوقف شدن بازداشت‌ها شد که به گفته او وضعیت را بدتر می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفیر این کشور در تهران در پی احضار به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با دادن پاسخی قاطع به مسئولان ایرانی، مواضع لندن درباره حوادث اخیر را تکرار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه از شجاعت عظیم هواداران جنبش اعتراضی در ایران ستایش کرده بود. آقای میلیبند همچنین اقدام نیروهای امنیتی در سرکوب تظاهرکنندگان ایرانی را بسیار ناراحت کننده توصیف کرده و گفته بود مرگ دردناک معترضان در ایران بار دیگر نشان می‌دهد که رژیم ایران چگونه با اعتراض‌ها برخورد می‌کند. دفتر آیت الله علی محمد دستغیب با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای لباس شخصی روز سه‌شنبه همزمان با حمله مسجد قبای شیراز به حوزه علمیه ابوصالح و خانه آیت الله دستغیب در این شهر نیز حمله کردند. در این بیانیه گفته شده است که این آشوبگران که خود را مدافع نظام می‌دانند در حضور بعضی از مسئولین شهر و مسئولین نظامی و انتظامی این اقدامات را انجام دادند. سایت جنبش راه سبز جرس روز سه‌شنبه خبر داد که دفاتر آیت الله یوسف ثانی مرجع تقلید حامی معترضان در شهرهای تهران، مشهد، کرمان، ساری، گرگان و شیراز مورد هجوم افراد لباس شخصی قرار گرفته است. به نوشته این سایت، افراد لباس شخصی ضمن دادن شعارهای علیه آیت الله ثانی، تابلوهای این دفاتر را تخریب و اقدام به سنگ پرانی و خرد کردن شیشه های این دفاتر کردند.
با سپاس مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. نگرانی جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران. طبق یک سند اطلاعاتی، جمهوری اسلامی در پی قاچاق 1350 تن اورانیوم پالایش شده از قزاقستان است. افزایش محدودیت برای یکی از سران اصلاح طلب. خانواده مهدی کروبی از حبس خانگی و خطر جانی برای وی سخن می‌گویند. روزهای تاریک برای وضعیت حقوق بشر در ایران. انتقاد عفو بین‌الملل از سرکوب و کشتار معترضان در ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. همانطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اعلام کرد که ایران تلاش دارد تا در معاملی مخفیانه 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان خریداری کند. سند اطلاعاتی مورد استناد در گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس توسط یکی از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده که البته نام این کشور اعلام نشده است. آنا کاویانی گزارش می‌دهد.
در حالی که جامعه بین المللی این روزها رخدادهای داخل ایران را به دقت دنبال می کند، باز هم یک گزارش محرمانه توجه رسانه ها را به سوی پرونده هسته ایران نیز جلب کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید گزارش محرمانه ای را به دست آورده است که نشان می دهد تهران در حال نهایی کردن قراردادی است که بر مبنای آن ایران 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان وارد خواهد کرد. اسوسییتد پرس در گزارش خود در این باره می گوید این گزارش محرمانه توسط یکی از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی در اختیار این خبرگزاری قرار داده شده، اما به دلیل حساسیت موضوع خواستند تا نام کشور فاش نشود. بنابراین گزارش دیپلمات‌ها می‌گویند موضوع خرید 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده از قزاقستان باعث نگرانی بیشتر جامعه بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران خواهد شد، چرا که برخی منابع غیر رسمی پیشتر گفته بودند که اورانیوم لازم برای ادامه برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده است. در گزارش ماه نوامبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده بود که ایران تولید گاز اورانیوم از کیک زرد که از سنگ اورانیوم پالایش شده به دست می‌آید را در ماه اوت تابستان گذشته متوقف کرده است و افزوده بود که مقام‌های ایرانی دلیل توقف فعالیت را انجام تعمیرات در تأسیسات عنوان کرده بودند. اما آنگونه که دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی به اسوسییتد پرس گفته است، تأسیسات نتنز در طول یک سال میزان بسیار اندکی گاز اورانیوم تولید کرده است و اینکه مقام‌های ایرانی میگویند فعالیت این تأسیسات به دلیل تعمیرات متوقف شده درست نیست. آنها احتمالاً با کمبود اورانیوم مواجه شدند. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس آمار و ارقام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا کنون حدود 3/4 محموله اورانیومی که در دهه 70 میلادی از آفریقای جنوبی وارد کرده بود را استفاده کرده است. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش اسوسییتد پرس گفته است انتقال کیک زرد به ایران نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است. قزاقستان که یکی از 3 تولید کننده بزرگ اورانیوم دنیاست، سال گذشته 8500 تن اورانیوم تولید کرده است. این در حالی است که تولید اورانیوم در سال گذشته در ایران به زحمت به 20 تن رسیده است. اسوسییتد پرس میگوید این مقدار تولید حتی برای تامین سوخت یک راکتور بزرگ کافی نیست، چه بسا برای 10 راکتوری که اخیراً دولت محمود احمدی نژاد وعده ساختش را داده است. اما با خرید 1350 تن سنگ اورانیوم پالایش شده، تهران میتواند 150 سلاح هسته‌ای تولید کند. اسوسییتد پرس می افزاید در گزارش محرمانه دریافتیش ذکر نشده است که ایران برای چه مصارفی می خواهد این میزان سنگ اورانیوم پالایش شده را وارد کند. بنابر گزارش محرمانه 2 صفحه‌ای اسوسییتد پرس، در قرارداد بین ایران و قزاقستان که گفته می شود در طول هفته های آتی ممکن است نهایی شود، ایران حاضر به پرداخت 450 میلیون دلار برای انتقال این محموله شده است که به گفته این گزارش این رقم به دلیل ماهیت محرمانه این قرارداد است. به هر حال کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار این گزارش سعی در کند و کاش در موضوع دارند و به گفته ناظران اسباب نگرانی بیشتر آنها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران فراهم شده است. برنامه هسته‌ای که ایران می‌گوید ماهیت صلح‌آمیز دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
موج تازه بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان حوزه جامعه مدنی با افزایش فشارها برای برخورد با سران اصلاحات از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه شده است. رسانه‌های حامی دولت در ایران و تلویزیون دولتی ایران نیز در روزهای اخیر تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا زمینه برخورد با سران اصلاحات را فراهم کنند. در مقابل سایت‌های خبری محدود منتسب به اصلاح طلبان نیز با هشدار دادن نسبت به تند شدن فضا از برنامه‌های محافظه‌کاران و اصولگرایان افراطی برای روزهای آینده ابراز نگرانی می‌کنند. در این میان فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با انتشار نامه‌ای حکومت را مسئول جان همسر و خانواده‌اش اعلام کرده است. آرش حسنیا.
حسین کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید چند روزی است که محافظان پدرش از همراهی و حفاظت او خودداری میکنند و پدرش در خانه نیمه حبس شده است. حسین کروبی افسوده است از آنجایی که محافظان پدرش تحت فرمان نیروی انتظامی هستند، معلوم است که از جایی به آنها دستور داده شده تا دیگر پدرش را همراهی نکنند. مهدی کروبی شب دوشنبه برای شرکت در مراسم عزاداری به مسجد الهادی رفته بود که در بازگشت از این مراسم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و خودروی حامل او به شدت آسیب دید، به طوری که تمام شیشه های خودروی حامل او خرد شد. حسین کروبی گفته است که اگر محافظان نخواهند یا نتوانند پدرش را همراهی کنند، او مجبور است خانه نشین شود. در همین حال فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن تأسف از برخورد برخی از مسئولان برای هتک حرمت بزرگان نظام، با اشاره به گفتار و رفتار برخی از مسئولان جهت تحریک نیروهای خودسر برای برخورد با مهدی کروبی، نسبت به تأمین امنیت خود و خانواده‌اش ابراز نگرانی کرد. او در این نامه حکومت را مسئول هر گونه اتفاق احتمالی در برابر آنچه در قبال خانواده‌اش روی دهد خواند. فاطمه کروبی در نامه خود اضافه کرده که برخی از مسئولان قصد دارند به نیروهای خودسر تحت عنوان مردمی انقلابی به منظور برخورد با بزرگان نظام چراغ سبز نشان بدهند. همسر مهدی کروبی افسوده که این افراد در محافل خاصی آموزش دیدند تا هر گونه اعمال غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر شرعی را انجام دهند. در روزهای پس از حوادث روز عاشورا، محافظه‌کاران نزدیک به دولت مسئولان قوه قضاییه ایران را برای دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی تحت فشار گذاشتند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران نیز با پخش ویژه برنامه‌هایی در حال آماده کردن زمینه و فضا برای انجام اقدام‌های تندی علیه سران اصلاحات است که آن را برخورد قاطع با سران فتنه می‌خوانند. در روزهای پس از حوادث روز عاشورا، هواداران دولت با دعوت از گروه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و رسمی که بارها از رسانه‌های رسمی ایران پخش شده است، در صدد ساماندهی برپایی تظاهرات و تجمعاتی در حمایت از ولایت فقیه و اعتراض به معترضان روز عاشورا هستند. سایت اینترنتی روزنامه جوان که آن را روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خوانند، پیشاپیش از برپایی تحسنی خودجوش در مقابل دفتر کار میرحسین موسوی خبر داده که به گفته این سایت تا زمان برخورد قاطع قوه قضاییه با او ادامه خواهد یافت.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ما چند تا فیلتر شکن موقتی هم هر روز داریم که آخریناش هستن mizezard.com mizezard mizezard.com sandaliabi.com sandaliehabi sandaliabi.com و sandaliqermez.com که با gh قرمز ghermez نوشته میشه. و گزارش ها رو پی میگیریم. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای کشته شدن شماری از معترضان در جریان روز عاشورا را محکوم کرده است. عفو بین‌الملل میگوید با وضعیت جاری ایران و دستگیری های گسترده، اوضاع حقوق بشر در ایران روزهای تاریکتری را پیش رو دارد. جزئیات بیشتر از پارسا شمس.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود میگوید 15 تن در جریان اعتراضهای مردمی در روز عاشورا کشته شدند، آن هم در حالی که به راحتی میشد از وقوع آن جلوگیری کرد. دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
متاسفانه دوباره نشانهایی که داریم الان بد هستند و اشارتی به یک آینده خونین‌تر میکنه و این برای همه ما چیز نگرانیه.
پس از روز عاشورا جریان دستگیری های گسترده فعالان سیاسی هم ادامه یافت و روز سه‌شنبه هم شمار این دستگیری ها بیشتر شد. پس از دستگیری دبیرکل نهضت آزادی ابراهیم یزدی و یا عمادالدین باقری روزنامه‌نگار و مرتضی حاجی مدیرعامل بنیاد باران و وزیر پیشین آموزش و پرورش در روز دوشنبه، موج دیگری دستگیری ها در روز سه‌شنبه فراتر رفت. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات، بدر السادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نسرین وزیری روزنامه‌نگار، علی عرب مازار مشاور اقتصادی میرحسین موسوی و کیوان مهرگان خبرنگار سیاسی روزنامه اعتماد بازداشت شدند. عفو بین‌الملل میگوید نظام جمهوری اسلامی به جای انجام به تعهدات بین‌المللی خود گویی آن را فراموش کرده است. آقای دایک:
ولی متاسفانه مثل این که اون قول‌های بین‌المللی، قول‌هایی که دادند به مردم خودش، متاسفانه مثل این که فراموشش کردند اونا.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای خواسته به نیروهای امنیتی و پلیس دستور دهد از خشونت استفاده نکند و همچنین از نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران بخواهد در تظاهرات مردمی حضور نیابند، چرا که حضور آنها به وخیم‌تر شدن اوضاع و از دست رفتن جان مردم منتهی می‌شود. آقای دایک از سازمان عفو بین‌الملل میگوید اگر نهادهای امنیتی فکر میکنند با فشار بیشتر اوضاع ممکن است آرام شود، این تفکر درستی نیست و با دادن آزادی بیشتر است که میتوان موج نارضایتی ها را آرام کرد.
بعضی از نهادهای امنیتی مثل این که فکر میکنند که برای دفاع از خودشون این کاری میکنند، ولی تجربه بین‌المللی هست که بهترین راه برای دفاع کردن از یک مقام، از یک وضعیت اینه که آزادی تامین بکنند، اینه که اون آزادی های بین المللی که هست که تحت این میثاق‌های بین المللی یه نوعی حمایت داشته باشه، اون رو باید ایران رو اجرا بشود. این بهترین راه برای آینده.
آخرین گزارش ها حکی از شدت گرفتن فشارها برای اصلاح طلبان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی حقوق بشر است.
پارسا شمس گزارش میداد. و اما در روزهای گذشته پیام های زیادی هم از شما دریافت میکنیم در مورد وقایع این روزهای ایران. در اینجا فرصتی است تا به چند تا از این پیام ها گوش کنیم.
ببینید امروز چهارشنبه است، مردم قراره به خاطر این مسائل عاشورا اعتراضات خودشون رو بیان کنن. این جنبش سبز هم که میگن خب بیان، اگه واقعا خیلی حرف دارن بیان ببینیم چقدر، نه واقعا عددی نیستن، وگرنه حتما امروز میومدن.
در روز عاشورا مردم بیدفاع و بیگناه را به عناوین مختلف میکشند و میگویند ما کسی را نکشتیم. این جباران زمانه از قبل میانگین سن 30 تا 50 ساله را در دستور کار داشتند. برای اینکه در سنین بالاتر ترس و وحشت به وجود بیاورند، برای حرکتهای بعدی و نپیوستن اقشار مختلف و سنین مختلف به هم.
خواستم بگم ما از آرمانهای آقای خامنه‌ای دفاع میکنیم و چشم دشمنامون کور تا آخر پشت این انقلاب میمونیم و هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
آیا در طول 30 سال این همه منابع مردم رو به یغما بردن کافی نیست؟ مردم دیگه حقیقتاً طاقت این همه دروغ و تبرم رو ندارن. تاریخ نشون داده است که هیچ ظلمی پایدار نیست. پس آقای خامنه ای باید دست پاتو جمع کنی و از اینجا بری.
آقای خامنه ای مدت پیش هنگام رانندگی پرنده کوچکی به خودروم برخورد کرد و موجب مرگ شدم. مدت هاست نمیتونم بخوابم و نگاه پرنده رو و پرپر زدنش رو از توی آینه ماشینم میبینم که شاید چشمی انتظار رفتنش رو با آشینه میکشیدن. چگونه است که سربازان تو از روی مردم بیدفاع رد میشن و اونا رو به خاک خون میکشن و فرماندهانت این مرگ رو مشکوک میدونن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
مقامات جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان مخالف دولت را آشوبگر می نامند و کشورهای غربی را به حمایت از آنها متهم می کنند. ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت آمریکا و بریتانیا در امور داخلی ایران و اعتراضات صورت گرفته در روز عاشورا ناظران سیاسی را شگفت زده کرده است. نادر صدیقی گزارش می دهد.
اتهامی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه دخالت برخی کشورهای غربی در امور داخلی آن دولت عنوان کرده است، در واقع به واکنش دولت‌های اروپایی و آمریکا در قبال سرکوب خشونت‌آمیز ایرانیان در روزهای اخیر و به ویژه روز عاشورا نظر دارد. در پی سرکوب مرگبار مردم ایران در تظاهرات روز عاشورا، کشورهای غربی این عمل دولت جمهوری اسلامی را به شدت تقبیح و محکوم کردند. از جمله پرزیدنت اوباما روز دوشنبه طی سخنانی از مقام‌های دولت ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و حقوق شهروندان خود را محترم شمارد.
We call upon the Iranian government to abide by the international obligations that it has to respect the rights of its own people.
آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز خشونت‌های بی‌امان دولت جمهوری اسلامی در قبال مردم را مورد انتقاد قرار دادند. دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه سرکوب تظاهرکنندگان ایرانی توسط ماموران دولتی را بسیار ناراحت کننده توصیف کرده بود. جمهوری اسلامی این گونه اظهار نظرها را دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در این زمینه چنین گفته است.
دقیقاً تحرکات، اقدامات و اظهاراتی که مقامات کشورهای مختلف در رابطه با ملت ما انجام میدن، اینها با دقت و حساسیت کامل بررسی خواهد شد.
در پی سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، رئیس وی آقای منوچهر متکی نیز پس از گفتگو با وزیر خارجه سومالی اتهام مشابهی را عنوان کرد و به تهدید دولت بریتانیا پرداخت.
انگلیس اگر به یاوه‌گویی‌های خودش پایان نده، تو دهنی خواهد خورد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که آنچه در روز عاشورا اتفاق افتاد به صورت پراکنده ولی هدایت شده بود. ادعاهای مقام‌های دولت ایران موجب شگفتی محافل سیاسی در آمریکا شده است. سعید جباری، عضو ارشد بنیاد ترویج حقوق بشر در کالیفرنیا، معتقد است که حکومت ایران برای توجیه اعمال خود در نقض آشکار حقوق مسلم ایرانیان به بهانه‌های شناخته شده متوسل می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی مثل تمام دولت‌های دیکتاتور که هیچ پشتیبانی از مردم خودش نداره، مجبور محکوم بکنه دیگران رو برای گرفتاری هایی که خودش درست کرده. مردم ایران معتقد دیگه به این دولت و به این حکومت نیستن و این رژیم هر کس رو دلش میخواد میتونه متهم بکنه، اما بیشتر باید به خودش نگاه بکنه و مردم هم دیگه خریدار این حرف ها نیستن.
برخی گزارش ها حاکی است که دولت ایران با انداختن پارازیت بر روی امواج رادیو تلویزیون های فارسی زبان در پخش برنامه های این رسانه ها اختلال ایجاد می کند و این در حالی است که به گفته سازمان های بین المللی و از آن جمله روزنامه‌نگاران بدون مرز، رادیو تلویزیون های دولتی و مطبوعات ایران نیز تحت سانسور شدید قرار دارند.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بیخبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
و برای دسترسی به وبسایت ما هم از آخرین فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید: میززرد.com، صندلی‌آبی.com و صندلی‌قرمز.com. MIZEZARD میززرد.com و صندلی‌آبی SANDALIEHABI.com. و اول صبحی سر زدن به مطبوعات چاپ تهران هم خالی از لطف نیست. مرداد میردامادی این کار رو برای ما انجام داده.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم در سرمقاله روز چهارشنبه خود با اشاره به راهپیمایی دولتی که قرار است امروز چهارشنبه علیه اعتراضات روز عاشورا برگزار شود، تاکید کرده که شرکت کنندگان در این راهپیمایی میباید مسئولان قضایی را به اجرای حکم خدا فرا بخوانند و خواستار قاطعیت در برابر ضد انقلاب شوند. این روزنامه برای نخستین بار و به صراحت از رهبران جنبش اعتراضی به عنوان ضد انقلاب نام برده و نوشته مردم بدانند با منتقدان و مخالفان یک انتخابات یا یک مسئول حکومتی مواجه نیستند، بلکه با گروهی ضد انقلاب وابسته به دشمن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه مواجهند که هیچ تفاوت ماهوی با گروه‌های محارب دهه 60 ندارند. در این سرمقاله که نویسنده آن بیژن مقدم، سردبیر فعلی روزنامه جام جم و سردبیر سابق خبرگزاری فارس و روزنامه رسالت است، با اشاره به ایجاد سفارایی جدید در جریان حوادث پس از انتخابات ادعا شده که دیگر از مخالف و منتقد خبری نیست و منظور از صفبندی جدید آرایش دیگری است که در دایره موافق و منتقد یا مخالف نمی گنجد، بلکه در چنین شرایطی صفبندی جدید ضد انقلاب در برابر اصل انقلاب شکل گرفته است. روزنامه کیهان بازداشت 8 روزنامه نگار طی یک روز در تهران را تایید کرده، اما مدعی شده که آنها نفوذی نهضت آزادی در رسانه‌ها هستند و به خاطر تحریک و زمین چینی اعتراضات روز عاشورا دستگیر شدند. این روزنامه برای هر یک از روزنامه نگاران بازداشت شده اتهامی صادر کرده و از جمله برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده را مدافع صهیونیسم، برخی را تجزیه طلب و بعضی دیگر را نزدیک به باند مهدی هاشمی معرفی کرده است. این روزنامه ادعا کرده کیوان مهرگان از روزنامه نگاران روزنامه اعتماد و عبدالرضا تاجیک دبیر سیاسی برخی روزنامه‌های توقیف شده و مرتضی کاظمیان از اعضای نهضت آزادی هستند. کیهان بازداشت ماشاءالله شمس الوعظ، بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، مصطفی ایزدی و عمادالدین باقی را نیز در شبانه روز گذشته تایید کرده و همچنین نوشته نسرین وزیری، خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایلنا، نیز دستگیر شده است. این روزنامه که تحت نظر نماینده منصوب آیت الله خامنه ای فعالیت می‌کند، همچنین ادعا کرده که بازداشت روزنامه‌نگاران باعث از کار افتادن شبکه اطلاعاتی رسانه‌ای آشوبگران شده است. روزنامه تهران امروز از تشدید فشار بر نمایندگان منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان و درگیری یک کارمند حفاظت مجلس با دو نماینده اصلاح طلب خبر داده است. به نوشته این روزنامه روز سه‌شنبه یکی از کارمندان حفاظت مجلس با مشاهده قدرت الله علی خانی نماینده قزوین و محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، آنها را به خاطر شرکت نکردن در راهپیمایی نمایندگان حامی دولت در داخل صحنه علنی مجلس خائن و وطن فروش خوانده است. تهران امروز نوشته که اهانت این کارمند حفاظت مجلس با واکنش علی خانی و شهریاری مواجه شد و این دو نماینده به مأمور حفاظت مجلس گفتند که این موضوع ربطی به او ندارد، اما مأمور حفاظت در پاسخ به سوی این دو نماینده مجلس حمله کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که چند سرهنگ و یک سرتیپ در ماجرای کشته شدن 3 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک متهم شناخته شدند. این روزنامه به نقل از مقام‌های قضایی درباره جنایت بازداشتگاه کهریزک نوشته اخبار و اطلاعات جدید درباره پرونده جنایت کهریزک از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده در 2 هفته آینده حکایت دارد. روزنامه جمهوری اسلامی بدون نام بردن از هیچ یک از متهمان جنایت در بازداشتگاه کهریزک و با اشاره به اینکه در میان متهمان این پرونده چند سرهنگ و یک سرتیپ وجود دارد نوشته که امید است با پیگیری دقیق این پرونده وجهه نظام جمهوری اسلامی از لوس این مسائل پاک شده و حساب مجرمان از کلیت نظام جدا شود.
آخرین اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت ما مطالعه کنید، radiofarda.com. دفاتر آیت الله ثانی و آیت الله دستغیب در مشهد و شیراز مولد حمله قرار گرفت. تظاهرات دانشجویان علم و صنعت و نامه همسر مهدی کروبی از مهمترین مطالب وبسایت ما هستن. همچنان با رادیو فردا بمانید، به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. از شما متشکرم که تا این لحظه منو همراهی کردید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
صبح شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا به خیر باشه. امروز چهارشنبه نهم آذر ماه هم در کنار شما هستم از بخش موسیقی رادیو فردا با معرفی ترانه های امروز. جا داره به اون دسته از شنوندگان عزیز رادیو فردا که برنامه ترانه های برتر رو دنبال می کردند هم اطلاع بدم که پس از چند روز وقفه در پخش این برنامه به دلیل تحولات در داخل کشور این برنامه از امروز پخش خواهد شد. شما سه روز دیگه هم فرصت دارید تا با فرستادن امتیازاتتون به ترانه مورد علاقتون از این مجموعه ترانه ماه رادیو فردا رو انتخاب بکنید در برنامه ویژه پنجشنبه شب و تکرار اون برنامه در روز جمعه. ترانه برتر ماه رادیو فردا به انتخاب شما معرفی خواهد شد. اما تا قبل از اینکه فراموش بکنم، ترانه رو که میشنیدید بمون تا بمونم نام داشت با صدای گوگوش. در ادامه هم خواهیم شنید ترانه از ساسان سلیم نژاد به نام سیب قصه. همراه ما بمانید.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدم. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمتات با تو بذار تو ماجرا، ثانیه رو شماره کن بانوی رنگ و آینه، سایه ها رو ستاره کن، چشماتو با کنا ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسبی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبند پناه بده خلوتم و تو خواب هر شب منی، به هم نزن عادتم و رو خوابای سیاسفید نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو وارد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن، رنگین کمون خنده ها آتیش تنده اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمتات، با تو بذار تو ماجرا، ثانیه رو صورتی کن بانوی رنگ و آینه، سایه همون آقاتی کن.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
looking for the summer.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، شما ضرب المثل تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه رو شنیدید؟ نه تنها سایه که عشق و بخت و اقبال هم خودشون میان، اما پزشکان میگویند سلامتی از اون چیزهایی نیست که خودش بیاد، باید به سویش گام برداشت و متعادل و موزون هم گام برداشت. آنها میگویند بخورید و بنوشید و بخوابید، کمی ورزش و قدم زنی روزانه را نیز چاشنی آن کنید. حالا اگر هم که نمیتوانید متعادل گام بردارید، خب لیلی کنان راه رسیدن به سلامتی را طی کنید. اگر سیگاری هستید، چند نخ سیگار کمتر. اگر به فربهی مفرط دچاری، یک قرص نان کمتر. یک کیلومتر راه رفتن هم البته که از هیچ نجنبیدن بهتر است. متخصصان علم تغذیه میگویند به حرف مردم وقتی به شما میگویند برو بابا شق القمر کردی، انگار همش دو سه تا نخ سیگار کمتر میکشید. گوش نکنید. نکشیدن هر یک نخ سیگار چند دقیقه بر عمرتان میافزاید و دو سه لقمه کمتر در پایان سال کاهش چند کیلو از وزنتان و یک عالم نشاط بیشتر را به دنبال خواهد داشت. باور نمیکنید؟ میگویید نه، امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Yeah.
بلنده، درشت و تن و مقده، کت شلوار داره تنه، قراره بشم زنش.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه نمیسکو.
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com.
عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، این دفعه نرو پیش من بمون. قصه واسه عاشقا بشیم. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، این دفعه نرو پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیز و نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست، قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، جون سفاه اجمال حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم باید پایزم قصه برگم، روی شاخه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
یک بار دیگه به شما شنوندگانی که از این لحظه به جمع همراهان رادیو فردا پیوستید سلام عرض میکنم. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید صبح بخیر میگم. ترانه جدیدی میشنیدید با صدای رضا عبدی به نام قصه برگ. امیدوارم که از شنیدن این ترانه لذت برده باشید و همچنین در ادامه خواهیم شنید عاشق شدن رو از علیرضا افتخاری.
Thank you. دیگه عاشق شدن راز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل؟ دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو میگردار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن راز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. خودتو میگه